بسم الله الرحمن الرحیم. هر شود راجع به سوال و پرسش دوستان فرمودن که سوالاتی اگر داشتیم کی و چجوری جواب بگیریم. من میدونم که این عرایضی که میکنیم حتما سوال انگیزه و ممکنه در بعضی از مطالبی که خدمتتون عرض میشه بخشش مبهم باشه، احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشه، بعضیش سوء تفاهم بشه، در بخشش هم ممکنه بعضی دوستان نظرات بنده رو اصلا قبول نداشته باشن، بگن اصلا یه حرفی که زدی فهمیدیم چی گفتی ولی قبول نداریم. اینا کاملا ممکنه، منتها متاسفانه یک ظرفیت محدود زمانی داریم و یه عالم حرفی که منم تو وقتی شروع میکنم به حرف زدن رو منبر میرم کنترلم از دست میدن دیگه، گاهی یادم میاد چی میخواستم بگم یه چیزای دیگه هم مخلوط میشه. رضا پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر گاهی ابهامی یا سوء تفاهمی یا سوال پاسخ نداری باقی میمونه، ولی اجازه بدید که تو این فرصت کوتاه بعضی نکاتی که باید طرح بشه منشأ سوالاتی تو ذهن شما بشه. هدف اصلی و اولی من اینه که دوستان به بعضی مسائلی که تا به حال از کنارش به راحتی عبور میکردن دیگه عبور نکنن. هدف اصلی من یقه گیریه، من میخوام یقتون رو بگیرم یه جایی که همش رد میشید وایسید نگاه کن، بهت بگم اینجا رو نگاه کن، دقیق نگاه کن، همیشه رد میشی این بار درست نگاه کن. اما اینکه چه سوالاتی تو ذهنها به وجود میاد، اینکه او جایی که ما اشاره میکنیم انگشت اشاره ما به او سمت شما قبول داشته باشید یا نداشته باشید مسئله بعدیست و به نظر من مهمه، اما از حیث اهمیت در درجه دومه. اصل مسئله تکان خوردن ماست و فکر میکنم هدف از عرایض منم تقریبا معلوم بود که چیست و ما اصلا دنبال بیان چی هستیم. ما دنبال اثبات این که غرب بده ما خوبیم، اینجور مطلق حرف زدن اصلا حرف آدم عاقل نیست. غرب، ما یه چیزی به اسم غرب به طور یک پارچه نداریم اصلا. اون چه که تحت عنوان محصولات غربی به دنیا عرضه میشه ترکیبیست از بسیاری از مفاهیم و ابزار که اینا خیلی هاش اصلا دستاورد شرق بوده، دستاورد مسلمین بوده، دستاورد بخشش خود غربی ها بوده. اونایی که اینا رو به وجود آوردن، اونایی که منشأ تولید فکر و علم در غرب شدن، همشون یک دست نبودن. نمیخوام بگیم همشون ماتریالیست بودن، همشون فاسد بودن، همه ضد بشر بودن، ضد خدا بودن، این چیزا نیست. نمیخوایم بگیم تا حالا شما آقا بودید زور گفتید ما از این بعد حالا دیگه نوبت ماست، نوبت هم باشه نوبتی ماست دیگه، ما میخوایم حالا باز یه دوره ما ارباب باشیم ما زور بگیم. نمیخوایم بگیم که شما بدید ما خوبیم. نمیخوایم بگیم ما نقطه ضعف نداریم و اگرم عقب موندیم شما حق ما رو خوردید. نمیخوایم بگیم شما زحمت نکشیدید به جایی نرسیدید. نمیخوایم بگیم علم، آزادی، ارزش‌های عقل ابزاری، آزمایشگاه، دانشگاه، کتابخانه، همه چیزهایی که سمبولهای پیشرفت علمی و تکنولوژیک و مظاهر تمدن مادی و ابزاریست، اینا رو دست کم بگیریم. من فکر میکنم دیروز تو عرایض منم اینا تقریبا روشن بود که اصلا هدف ما نفی یه ارزشهایی از کسانی که اونا رو دارن و اثبات ارزشهایی برای کسانی که اون ندارن نبود. فرصت برای که به تشریح بپردازیم به همه ابهامات و سوالات یا مواردی که ممکنه حتی اختلاف نظر داشته باشیم متاسفانه نیست، ولی در این حال چون گفتن که بعضی سوالاتی هست که جواب باید داده بشه حتما، عیبی نداره اگر به شرطی که الان شروع نکنه هر کدوم 3-4 تا سوال بنویسیم که بعد یقینا هیچ کدومش جواب نمیگیره چون فرصت نیست. واقعا بعضی از کسایی فکر میکنن 4-5 تا 10 تا سوال اصلی داری با وجود داره، اگه سوالاتی که فوری به ذهنتون میاد ننویسید، یه 10 دقیقه فکر کنین اگه دیدید هنوز سوال هست بعد بنویسید. من ببینم فردا میتونم بحثمو به جایی برسونم، فرصت بمونه خدمتتون جواب بدم، بعضیشو برسم میکنم این کارو. اگر نشود قول میدم که سوالات رو یا نظریات شما رو با دقت بخونم، اونایش که حرفای بی خوده میذارم کنار، اونایش که دقیق و فکر شده سوال تر شده یا ابهامی بوده ناشی از عرایضی که من کردم روش فکر میکنم اگر در موارد اشتباه کردم یا درست نتونستم منظورم رو منتقل کنم، سعی میکنم اصلاحش بکنم، یا اگر نظرم غلطه نظرم رو تغییر بدم و اصلاحش بکنم، بگیم من اینجاش اشتباه کردم. اونی که ما خواستیم این نبود که در باب اونی که خواستیم عرض بکنیم این نبود که ما در باب زوال و یا اعتدال تمدن‌ها سطحی و ساده انگار باشیم، فکر کنیم یه تمدن یه شبه به وجود میاد یا یه شبه از بین میره و وایستیم به یه تمدنی که قبولش نداریم، اشکالاتی درش میبینیم، فکر کنیم با 4 تا فوش و مثلا نفرین و اینا اون میریزه از بین میره، ما هم 4 تا آرزو بکنیم درست میشه. گفت اون دیوه چیز میامد میگم دل تار موشو میداد هر وقت با من کار داشتی آتیشش بده من میام. اینجوری مثلا فرهنگ یا تمدن یا قدرت یا علم یا ثروت در دنیا تولید میشه. این ساده انگاری ما اصلا نمیخوایم یه ساده انگاری در باب نحوه زوال یا اعتدال یا اعتلاء تمدن‌ها در شماها به وجود بیاریم و تقویت بکنیم. هیچ ارزش واقعی ولو متعلق به ما نباشه، متعلق به دیگران باشه، نمیخوایم این کارش بکنیم. یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود میدونید کفر از کجا شروع میشه؟ گفت از اونجا که شما به دانه فندق بگی بادام، به بادام بگی فندق، از اونجا کفر شروع میشه. کفر یعنی پوشوندن. عرب به زارع و کشاورز میگه کافر، برای که دانه رو که به خاک میریزه روش با خاک میپوشونه. کافر یعنی کسی که میپوشونه حقیقت رو. مؤمن یعنی کسی که اون حقیقت و واقعیت رو میبینه. واقع بین به معنی دقیق کلمه است. اسلام با هر نوع کفر، این آیه کریمه قرآن رو شنیدید که لا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی چی؟ یعنی تو سر مال هیچ کس نزنید، ارزشهایی که هر کسی داره به رسمیت بشناسید، اعتراف بکنید، نگو چون تو من نیستی، تو قبیله من نیستی، قوم و خویش من نیستی، ملیت منو نداری، از ما نیستی، پس ارزشهات تو و کمالات تو من نمیبینم، و به دروغ چیزایی که خودتون ندارید نسبت ندید به خودتون، خودتون رو فریب ندید. این فرهنگ قرآنی. قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، ناس یعنی بشریت، مؤمن و کافر هم نه، میفرماد که بشریت هر تمدنی و فرهنگی هر جامعه‌ای اگر فضائلی و امتیازاتی داره لا تبخسوا، بخس یعنی کم گرفتن، ارزان گرفتن، تو سرش زدن، ندیده گرفتن یک ارزشی که کسی دیگری داره. مخالف شما از طرف باشه، اعتراف کن که این قدرت رو، این فضیلت رو داره. حسادت هم نکن، قطعه بخور، بگو که چرا من ندارم. ما دنبال این نیستیم که افتخار کنیم به استخوان پدرانمون که بله یه دوره‌ای تا چند قرن پیش پدران ما مسلمان‌ها و ایرانی‌ها در اوج تمدن و علم و اینا بودن، همین دیگه. و عرض کردم نمیخوایم ضعف‌های خودمون رو نبینیم، نمیخوایم زحمات ملت‌های دیگر رو تغییر کنیم و ندیده بگیریم، اینا نمیخوایم این کارو بکنیم. نمیخوایم علم رو غربی شرقی کنیم، تقسیم بر دو کنیم، بخشی از علم رو بگیم که چون اون کاشف یا مخترعش از ما نبوده اصلا ما قبول نداریم، بندازیم دور، اینم نمیخوایم بگیم. علم محترمه، علم علم محترم است و هر کسی که اون رو کشف کرد. پیامبر اکرم فرمود که اصلا دنبال حکمت باشید حتی اگر این حکمت و علم در دست منافق و کافر باشه، مگه نفرمود؟ وقتی میگه که دنبال علم باشید ولو در چین، که اون موقع چین یعنی اون طرف دنیا که مسلمان هم نیستن، وقتی میفرماد خذ الحکمه، حکمت را، علم رو، آگاهی رو بگیر حتی از کافر و منافق، معنیش اینه که ما به حکمت و به علم احترام میذاریم، به عنوان مسلمان احترام میذاریم و در برابر استاد هر کس که باشد متواضعیم. هر کس به ما چیزی بیاموزه با او مؤدبانه و متواضعانه مواجه میشیم، ازش میاموزیم و تشکر میکنیم. ترجمه کردن علوم دیگران هم ننگ نیست. وقتی که فرهنگ ترجمه ای رو نقد میکنیم منظوری نیست که ترجمه نکن، مگه هیچ کس مادرزاد چیزی رو بلد نیست؟ هیچ تمدنی هم خلق الصائب به وجود نمیاد، علف هرز که نیست. همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به نحوی از هم دیگه چیزهایی تا تمدن‌ها علم چیزهایی از هم می‌آموزن به دیگران منتقل می‌کنن. خود تمدن اسلامی هم در دوران اوج شکوفاییش که حرف اول رو در دنیا می‌زد، در تمام علوم جدید، علوم عقلی، بحث‌های حقوق بشر، در علوم جدید، در باب قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و ثروت، در همون دوران مسلمان‌ها بخش عظیم از کاراشون با ترجمه اصلا شروع کردن. ترجمه لازمه. پنجره فرهنگ ها و تمدن ها به روی دیگر رو نباید بست و نمیشود بست. از تبادل فکر، از گفتگو، از انتقاد پذیری، از آموختن از دیگران، اینا چیزیه که حتما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک عاقل باید همه ازش استقبال کنیم. هیچ کس علیه اینا موضع منفی اگر بگیره کسی، این تعصبه و تعصب کوریست. روایتی از پیامبر اکرم فرمود، بعضی خیال میکنن تعصب همون ایمانه. پیامبر فرمود تعصب ضد ایمانه. پیامبر فرمود من تعصب او تعصب له فقد خلع رغبته عن الایمان بالله والیوم الاخر. هر کس تعصب ببرزد یا بگذارد به نفع او تعصب ببرزند، او گردن خودش رو از ایمان به خدا و معاد خالی کرد، یعنی اصلا مؤمن نیست. پیامبر سریع میفرماد تعصب ضد ایمانه. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول در ذیل این روایت یه توضیحی داره، میگه که علتش اینه که تعصب از سنخ ظلمت است، ایمان از سنخ نوره. ایمان یه جور آگاهی است، تعصب یه جور ناآگاهی و حماقته. ایمان یه جور تواضع در برابر حقیقت مطلقه، اما تعصب نوعی تکبر است. بنابراین هر کس دعوت کنه ولو به نام مسلمان، به نام ایرانی دعوت کنه به تعصب و تکبر که ما اینیم، هر کی با ماست خوبه، هر کی اون طرف با ما نیست، از نژاد ما نیست، این بده، این اصلا جزء فرهنگیه که انبیا و اولیاء دین و اهل بیت سلام الله علیهم به ما آموختن، تو آثارشون هست، واقعا نیست. احترام به دیگران، با ادب صحبت کردن، شما تو روایت ببینید ائمه ما با کسانی که اصلا مسلمان نیستن چقدر مؤدب، منصفانه، دوستانه بحث میکردن، گفتگو میکردن، اینها رو متقاعد میکردن. و یه موردی این هست، این عمران از متفکران بزرگ غیر مسلمان بود، حضرت رضا سلام الله علیه باش آوردنش، با ایشون بحث کنن، مناظره کنن. حضرت رضا میدونید با بزرگترین متفکران و نظریه پردازان دنیای اون روز، مسیحی، یهودی، زرتشتی و دیگران مناظره میکرد، بسیار مؤدبانه و آرام. از جمله در این مناظرهش با این عمران که از بزرگان فرهنگ صابئین بود، جوری شد که این آقا که متفکر برجسته اونا بود، یا علمه مرید داشت، تحت تأثیر حضرت رضا علیه السلام کم کم تو دو سه جلسه مناظره و مباحثه شک کرد تو عقاید خودش و در جلوی جمع البته اعتراف نکرد که من حرفامو پس گرفتم. یه روز یواشکی آمد خونه حضرت رضا علیه السلام در یک جلسه غیر رسمی، آمد گفت که من تو همین یکی دو جلسه که با شما صحبت کردم اصلا ذهنم به هم ریخت. اونجا داره که اینا تو کتاب احتجاج هست نقل شده، مفصل حالا نمیخوام اون رو بحث بکنم. اونجا میگه که وارد گفتگو شدم، سوالاتی کردم، ایشون هرچی آرام و منطقی و با لبخند و مؤدبانه و با تواضع صحبت میکرد، در حالی که ادلهش، استدلالهاش کوبنده مثل پتک میخورد روی تمام ذهنیتهای من و خورد میکرد من رو، ولی میفهمید که من دارم قدم به قدم عقب نشینی میکنم از عقایدم، اما یک لحظه لبخند تکبر و پیروزی بر لب علی ابن موسی رضا من ندیدم. تا آخر اون ادب و تواضعش رو و انصافش رو و محبتش رو حفظ کرد. بعد دیگه که بحث ادامه پیدا میکرد، من داشتم دیگه قانع میشدم، داشتم میبریدم دیگه، میخواستم مثلا مسلمان بشم. خودش میگه عمران، یه مرتبه صدای اذان بلند شد که مسلمان ها باید برن نماز. حضرت رضا گفتش که اگه اجازه بدید بحث رو الان قطع بکنیم، من باید برم برای نماز. گفت آقا من دارم مسلمان میشم، یعنی الان دیگه وقت پیروزی شماست. حالا اینجور وقتا ما میگیم خب دیگه به عنوان ثانوی اینا واجب شد، بنده که نماز اول وقت خیلی وقتا متاسفانه نمیخونم، ولی اونجا دیگه حتما میگیم آقا نماز چه ارزش داره. الانی بی خیرش گرفتم خودشم داره اعتراف میکنه، بزنمش زمین دیگه. باید همین الان شهادتین رو بگی و بقیه ماجراها. اونجا حضرت رضا بهش فرمودن که من بعد از نمازم در خدمت شما هستم، تا هر وقت دلتون بخواد میشین با هم صحبت بکنید. گفت آقا من اگه چند دقیقه دیگه شما با من صحبت بکنید، این سوال منم جواب، این شبهه من جواب داده بشه، این سوال جواب داده بشه، من دیگه با شما اصلا صحبتی ندارم. امام فرمودن عجله نکن، وقت زیاده، نمیخواد برنده بشه طرف خاک مالش کنه، یقش رو بگیره به خاک به مالش بگه من پیروز شدم، تو شکست خوردی. اصلا هدف از مناظره تو فرهنگ اسلامی پیروز شدن نیست، این چیزیست که اتفاقا تو روایات ما بهش میگن جدال و مرا، جدل و مرا، که بده، یعنی که لجبازی بکنی، بحث بکنی برای که طرف خرابش کنی، برای که شکست بدی یک کسی رو. مناظره و گفتگو تو فرهنگ اسلام برای کشف حقیقت و برای روشن کردن یک مجهول و نور تاباندن بر یک تاریکی برای مخاطبی که نمیدانه. مناظره وقتی داری میکنی با کسی، تو در واقع بخوای بهش خدمت کنی، بخوای بهش کمک کنی. همونطور که امر به معروف نهی از منکر تو فرهنگ اسلامی اینه، امر به معروف نهی از منکر یعنی تو یک کسی رو میره داره میفته سقوط میکنه از نظر اخلاقی و انسانی، کمکش کن. همونطور که اگه کسی داره میفته تو چاه، باید دستش رو بگیری. نهی از منکر یه جور انتقام گرفتن، یه جور مبارزه کردن، لتوپار کردن نیست. ولذا میگن تو توضیح المثل میگن با زبان آرام و انسانی، اخلاقی، برادرانه، خواهرانه، با احترام به او، با احتمال تأثیر در او باید شروع بشه. بعد اگه در طرف لجبازی و عناد و اینها بود و اینا، وقت وظایف دیگه هم آدم پیدا میکنه، مراحل بالاترشه. میگه ایشون رفت نماز خوند، بعدش اومد و بحث ادامه پیدا کرد و همینطور پیش رفت و من یکی دو جا دیگه کاملا متوقف شدم، گفتم که قبول کردم. حضرت فرمودن شما هنوز راه داری ها، شما هنوز میتونی بحثتو ادامه بدی. حالا اون طرف میگه با ما قبول کردیم دیگه. حضرت میگن که نه، در برابر این حرفی که من زدم شما هنوز یه چیز دیگه میتونی بگی، میتونی جواب منو بدی. گفت چی میتونم بگم؟ او حضرت گفتن تو حالا من اینو گفتم، تو حالا میتونی اینو بگی. گفت خیلی خوب همین. حضرت گفت خب اگه اینو بگی وقت من اینو میگم. اونجا داره تو روایت که تا سه مرتبه این طرف نشست، حضرت دستشو گرفت، گفت تو میتونی بحثو ادامه بدی، بیا جلو. اینجوری بودن اهل بیت سلام الله علیهم، که این فرهنگیست که اسلام به ما آموخت. ما لجبازی با کسی، آقا تو نمیفهمیم، تو نفهمیم، ما فهمیده ایم، ما خوبیم، شما بدیم، قبیله ما، باند ما، نژاد ما، ملیت ما، اینجوری نیست توی فرهنگ اسلام. ما هم واقعا دنبال این بحث نیستیم. من فقط خواستم و میخوام اینو بگم که ما میخوام بگیم این تاریخی که از علم ساختن و از علم و تمدن که تاریخ جعلی دستکاری کردن تو شناسنامه علوم و تمدن جدید، الان به همه دنیا میگن ما جهان آزاد و متمدنیم و علم مال ما، شما همه وحشی بودید و هستید و خواهید بود، ما اگرم میایم کشوراتونو به زور میگیریم، باز حق توحش باید بگیریم، شما باید دست ما رو ببوسید که ما آمدیم، چون ما داریم برای شما آزادی و علم و تمدن میاریم. این تحقیری که دیگران رو میکنن، اینو ما به خودمون میگم واقعا نذارید تحقیرمون کنن، نذارید تحقیرمون کنن. یه دوره‌ای بود که در غرب هر کس می‌خواست حرفش رو به قبولانه به دیگران، باید استناد میکرد به یک متفکر اسلامی تو تمام رشته ها، شیمی، فیزیک، هندسه، ریاضی، جبر و مثلثات، فضاشناسی، جراحی، جغرافی. یه زمان اینجوری بود، یعنی باید میگفت آقا ابو ریحان بیرونی اینو گفته، بو علی اینو گفته، ابن رشد اینو گفته، ابن هیثم اینو گفته، خواجه نصیر اینو گفته. یه زمانی در غرب اینجوری بود، و الان اینجوریست که شما اگه بخوای بگی الان روزه و روز روشنه، باید بگی آقای پروفسور مستر فلانی اینو فرمودن، و الا خودت هم باورت نمیاد که الان روزه. این فرهنگ رو، این فرهنگ خود کوچک بینی ما میخواییم باش. هدف از بحث ما همینه، این هدف کوچکی نیست. بعضی دوستان تو ذهنشون نهید که بالاخره چیه موضوع جلسه، چی میخوای بگیم؟ ما اینو میخواییم بگیم، به این کم چیزی نیست. همین یه جمله اگه بتونیم روش توافق کنیم و تفاهم بکنیم، به نظر من گام اصلی برداشته شده. گام اصلی برداشته شده، چون گام اصلی رسیدن به این خودآگاهی و اراده برای تغییره، این گام اصلی. اگه این برداشته شد، بقیه گام ها خیلی راحته، سراشیبه، اصلا میری دیگه. ولی اگه این برداشته نشد، 2000 سال متوقف میمونی و تو سری میخوری و برده میمانید و تغییر میشید. همیشه مصرف کننده، همیشه حق. ابزار علمم یعنی میخوای ثابت کنی که من آدم مترقیم، منم مثلا چیز کردم، باید خودت به اتوریتی های غرب وصل بکنی، ولو بلد نباشی، ولو اینترنت میاد بعد طرف استفاده کرد اینترنت میکنه، مثلا آخرین مدل دستگل عروس میمونه از توی اینترنت، مثلا در مورد هنر بیشتر از این ما نداشت. یا وقتی که اینا که میگیم دورورمون ریخته، تو خیابون رو پرده مینیسه آموزش قرآن به زبان انگلیسی به کودکان مثلا 5-6 ساله، خب معلومه که برای چی؟ برای که آموزش قرآن کی جاذبه پیدا میکنه؟ وقتی به زبان انگلیسی باشه زمینه بشه. یعنی چی؟ یکی از یا طرف مذهبی هم هست ها، تو آموزش قرآن بخواد بره مذهبیه ولی خودآگاهی نداره نسبت به فرهنگ غنی که خودش داره، ولی ما جاهلیم، ما خیال میکنیم میفهمیم، ما خیال میکنیم میدونیم، ما هیچی نمیدونیم، هیچی ما نمیدونیم، نه اسلام رو میشناسیم نه غرب رو میشناسیم، فقط پرمدعاییم. وقت طرف مذهبیه، شخصا قلبا مذهبیه، اما شخصیتا و فکرا نه تحت تأثیر غرب، میخواد هم مذهبی باشه هم به یه ارزش های چیز باشه. حالا این که میگم واقعیه ها، یعنی من دیدم مواردش رو، مثلا طرف میخواد اسم برای بچهش انتخاب کنه، هم میخواد تفاعل به قرآن بزنه و یک اسم دینی و قرآنی باشه، هم باید یک تنین غربی داشته باشه. حالا دیدم اسم بچهش رو گذاشته آنا، بعد ما که چیز نمیگه بب نداره، بعد گفتش که این اسم قرآنیه، گفتم کجای قرآن آنای ما؟ آنا تو قرآن نمیدیم اصلا. باز کرد و گفت بله یک فرقش دادیم، یه امنا در قرآن هست. گفت ما یک کاری کردیم هم قرآنی باشه هم چیز باشه، امنا را از تو قرآن ورشه، میگه آنا بچش صدا میزنه. یا اسم دخترش رو مخواد بذاره فاطمه، چون از کوچیکی یادش دادن فاطمه آدم خوبی بوده، خانم خیلی مهمیه، اما کی هست ما نمیدونیم، فقط میدونیم خانم مهمیه. بعد من اگه بخوام مذهبی باشم باید فاطمه رو دوست داشته باشم، ولی اصلا نمیدونم فاطمه کی هست، چه نقشی داره تو زندگی من، به چه درد من میخوره. بعد میگه که فاطمه هم اگه بگم که اسمش چیزی و اینا، شانس زد و یه بار تو تلویزیون یه خانم اروپایی مسلمان شده بود، این به فاطمه که تلفظ میخواست بکنه، اینا نمیتونن بگن فاطمه، میگن فاطیما. ایشون دیگه پیدا کرد و پیدا شد، اسم دخترش رو گذاشته فاطیما و تو خونه فاطیما صداش میزنه. خانواده مذهبی فاطمه نمیگه، فاطیما میگه. برای چی؟ برای که این کلمه از دهان یک غربی اومده بود، او قشنگ گفت، او قشنگ فاطیما گفت. ما میخوام این بیماری، اینا بیماری، اینا این بیماری ها باید شناخته بشه و علاج بشه، و الا ایجاد یک تعصب جدید، کور شدن نسبت به پیشرفت دیگران، تغییر کردن دیگران، مطلقا یک چنین چیزی تو ذهن ما نیست و نباید هم باشه. عرض شود که تاریخ علم و تمدن رو متاسفانه برنده ها، برنده های تاریخ می نویسن. من یک مثال به شما بزنم، الان مثلا راجع به جنگ جهانی دوم در اروپا، اینا جنگای اروپایی رو میگن جهانی، مثلا هر چی جنگ جهانیه، جنگای غربی هاش با هم دیگه خودشون با هم دیگه پریدن سر دنیا تقسیم بکنن، بخور بخور دنیا با هم جنگیدن، متأ جبهشون تو اروپا نبوده، به همه جا کشوندن، آفریقا، آسیا، همه جا اسمشون زدن جنگ جهانی. بابا این جنگ شما خودتون با همه، ما بقیه همه قربانی بودیم، ما بی تقصیری، مثلا کجا جنگ جهانی بوده اینا؟ حالا جنگ جهانی مثلا دوم، شما هر چی کتاب و فیلم میخونید دیدید روش آرتیستاش همه آمریکایی و انگلیسی. حالا آمریکا که اصلا تو جنگ تقریبا تلفاتی نداده، اون لحظات آخر جنگ وارد عمل شد، سر سفره نشست. تو فیلمایی که دیدین از فیلم های جنگ جهانی دوم زیاد میسازن اینا، آرتیستاش همه آمریکایی و انگلیسی هن، یه نفری هم تقریبا هر کنون 2-3 هزار نفر آلمانی رو میکشن، اون آخرش یک زخم کوچیکی برمیده، اونم خوب میشه الحمدلله. بعد کارهایی که نکردن، حماسه هایی که اتفاق نیفتاده، فداکاری هایی که نشده، صدها فیلم، هزاران فیلم براش میسازن، بلدن زرنگه. من یادمه ما بچه بودیم قبل از انقلاب، خب این فیلم هایی که مثلا بود زمان همینها بود، این فیلم ها وقتی پخش می شد همیشه ما خودمون جای او آمریکایی تو فیلم، آرتیست فیلم بود، قهرمان بود، ما همیشه خودمون جای او حساب می‌کردیم. همین گفتیم خدا کنه این بیشتر بکشه از اونا رو، چون ما اونیم دیگه. حتی اینا فیلمای جنگای صلیبی می‌ساختن اروپایی ها که دشمناشون مسلمان ها بودن. این فیلم‌ها وقتی پخش می‌شد همیشه ما طرف صلیبیا بودیم. همین گفتیم عربای عرب افتاده وحشی، بزن مثلا این صلیبیا، خدا کنه اونا بیشتر بکشنشون، همشون لطفال کنن. این فیلم از زاویه چشم صلیبی و اروپایی ساخته میشد. حالا این رفته زده لطفال کرده، مسلمان رو قتل عام کرده، کشته تو قدس، او جنایت ها رو کرده، ولی این قضیه داره از نگاه صلیبی ها و غربی ها داره تعریف میشه. من هم که نگاه میکنم خودم جای او میذارم. مثل الان بازی های کامپیوتری درست کرده که او کسی که پشت چیزه داره بازی میکنه و چه که داره بازی میکنه جای آمریکاییه، او طرفی که داره ای باید بکشش، او میگه یا مهدی ای باید او رو بزنش. این بازی الان هست. او طرف میگه یا مهدی ای باید، هر کس میگه یا مهدی بزنش. یا او طرف مسلمون الله اکبر میگه یا مثلا امام رو سرشه، ای بچه باید بزنش که لیک کنه به طرفش. یا برنامه‌های جنگ صلیبی که این طرف صلیبیاست باید مسلمونا رو بکشه. این فرهنگی که همیشه کت همه کردن، دنیا از چشم اونا داره دیده میشه. راجع به علم و تمدن هم که صحبت نمی کنن، به همین سیاقه میگه علم و تمدن جدید از قرن 17 درست شده بعد از رنسانس تو اروپا و ما کردیم. با کنار گذاشتن دین و معنویت و اخلاق و آخرت این کار شده. علم با سکولاریزم پیش رفته و ما کردیم. شماهای هم عقب افتاده اید، ما مدرنیم، شما سنتی، شماها در حال گذارید، یعنی باید عقب سر ما بیاید و ما ملحق شید که نمیتونیدم خود خواب نبینید. این فرهنگی که برای ما توی جنگ، من اینو می‌خواستم بگم، توی جنگ جهانی دوم اگر فرض کنیم به جای متفقین متحدین پیروز شده بودن، یعنی آلمانی‌ها مثلا، ژاپن و اینا، تمام این فیلمایی که می‌ساختن به عکس بود. یعنی تصویر شما از جنگ جهانی دوم یه چیز دیگه‌ای بود. یعنی دیگه فاشیسم و نازیسم و اینا اینقدری که بعد راجبش بحث شده، او بحث شده جهان آزادی بر شد، اینا همه معکوس میشد. یا اگر کمونیستا توی درگیری ها پیروز میشدن، نظام لیبرال سرمایه‌داری میرفت به کارش، تمام جهان از نگاه کمونیستا تعریف میشد. اینا آمدن اینجوری تصویر کردن، حتی به تاریخ خودشون هم رحم نکردن. این قرون وسطا، دوران تاریکی که میگن، البته با دیدگاه اسلامی واقعا دوران تاریکی بوده، اما با دیدگاه خودشون این مبالغه‌ای که در سیاه نمایی قرون وسطا کردن در نحوه نوشتن تاریخ، خود ای به خاطر سوء تفسیر، یک آقا یه دورانی بود که بشر 100 درجه زیر صفر بود چون مسیحی بود، حالا که دین رو گذاشتیم کنار یک دورانیست که 1000 درجه بالای صفر. این سیاه و سفید نشون دادن و مبالغه کردن در این فاصله، اینا همه همه روش تبلیغاتی است برای تحریف حتی تاریخ خودشون در قرار. خب وقتی به خودشون میخوام بگم رحم نمی کنن، دیگه به مسلمان ها که به طریق اولا معلوم رحم نمی کنن. در قرن 12 و 13 میلادی در جنگ های صلیبی و قبل و بعد از او در مبادلات بازرگانی و رفت آمدها و ترجمه علوم به طور وسیع از جهان اسلام به اروپا، کم کم جهان مسیحی با تمدن اسلامی به طور مستقیم آشنا میشه، حتی با فرهنگ گذشته خودش هم اروپا از طریق مسلمان آشنا شد. یعنی حتی آثار سقراط و ارسطو و افلاطون و یونان و روم گذشته که میراث فکری غرب بود، غربیا اونا رو از طریق مسلمان‌ها شناختن. یعنی آثار ارسطو و افلاطون و سقراط و متفکران یونان غرب قبل از مسیح از زبان عربی ترجمه شد به زبان لاتین، نه از زبان یونانی به لاتین. حتی با سابقه تاریخی خودش رو هم از زبان مسلمان‌ها آشنا شد. یعنی مسلمان ها بهش گفتن بابا شما ها قبلا یه چیزی داشتین، اینقدر مرعوب و ما نشین، شما هم یه چیزی داشتین، سقراطی بود، افلاطونی بود، از اینا رو گفتن و بعد پرورش دادن، کار کردن. با اینکه او اسلامی که در دوره قرون وسطا با غرب تماس داشت تازه اسلام خالص نبود، اسلام اهل بیت نبود، اسلام بنی امیه و بنی عباس بود، اسلام دستکاری شده، ولی همون اسلام دستکاری، همون مقداری از نور اسلام که توش بود آثار خودشو گذاشت هم در جهان اسلام هم در غرب. و اصلا بیداری غرب، رنسانس غرب، اصلاح مذهبی و رفرمیزم غرب، پروتستانتیسم، اینا همه تحت تأثیر اسلام بود. اون چه که ما باهاش چالش داریم و باید باهاش درگیر بشیم از حیث فکری و نظری، نه علم، نه آزادی، نه تکنولوژی، نه قدرت، نه ثروت، با هیچ کدوم از اینا ما هیچ مشکلی نداریم. ما اینا همه را وسیله میدانیم و ارزش میدانیم، منتها ارزش‌های واسطه‌ای، نه هدف، که در هدف، در مسیر هدف درستی باید به کار بره. و معتقدیم که انسان به همه اینا نیاز داره، اما انسان با همه اینها منهای انسانیت از حیوانات رذل‌تره، از حیوانات رذل‌تره، ولو مرفه و سیره و مجهزه، ولی داریم میبینیم رذالتش دیگه، که چطور حاضرن میلیون ها انسان رو قربانی بکنن برای که به نفت بیشتر، امکانات بیشتر، قدرت بیشتر، تکبر بیشتر بهش برسن. ما معتقدیم تکنولوژی و علوم جدید و تمدن و اینا همه ابزار، همه لازمن، اما اینها چیزی به ارزش انسان اضافه یا کم نمیکنن. اینا در خدمت انسان باید باشن، نه ارباب انسان، نه مالک انسان. اینا مملوکن نه مالک، اینا وسیله نه هدف. انسان حتی وقتی به علم و تکنولوژی و آزادی و قدرت و ثروت مسلح بشه ولی از انسانیت برخوردار نباشه، یه موجود بسیار زشت و پلیدیست، بسیار زشت و پلید. حیوان وقتی که سیره و مرفهه بازم قابل ترحمه و جاذبه انسانی نداره. ما معتقدیم انسان گرسنه نباید باشه، انسان باید سیر باشه، اما معتقدیم انسان گرسنه بر حیوان سیر صد بار شرف داره. این عقیده ماست و معتقدیم که انسان متعهد با شرف ولی گرسنه از انسان حیوان صفت ولی مرفه و سیر که داره از پرخوری بالا میاره صد بار برتره. البته که میگم ما، منظور نیست که همه ما رو این توافق داریم، کم نیستن کسانی در خود کشور ما ترجیح میدن حیوان باشن ولی سیر باشن، هستن. میگه آقا استقلال و عزت و اخلاق و عدالت و اینا منو اینا جفنگه، من میخوام سیر باشم بخورم خوش بگذرونم. کم نیستن از این آدم ها. اینا همون موجوداتی هستن که به شدت مورد نیاز اونا هستن. و ولی شما به خودتون رجوع بکنید که وقتی گرچه برای یک بار تجربه کردید رو، ولی برای یک بار شما یه جایی گذشتی میکنید، انفاق میکنید، یه ایثار میکنید، یه لقمه خودتو میدی به در دهان دیگری میگذاری، این تجربه کردید شما که وقتی این کارا رو میکنید، وقتی حق خودتون رو، جای خودتون رو به کسی تعارف میکنید، چقدر زیبا میشید و چه شکوه انسانی پیدا میکنید، بوی عطر از شما متصاعد میشه. این خودتون تجربه کردید، خودت از خودت لذت میبرید، دیگران به تو احترام میذارن، قلبن ولو باید دشمنم باشن دوستت دارن. کسی که اهل گذشته حتی دشمنانش دلشون بهش احترام میذارن، کسی که انسان. اما متقابلا وقتی که این جاذبه الهی رو از دست میدیم، وقتی که مثل حیوانات لقمه رو از دهن دیگران میقاپیم، وقتی که پارو شونه دیگران و رو حقوق دیگران میذاریم تا خودمون مثلا ترقی کنیم، ترقی به مفهوم غربیش ترقی بکنیم، چقدر ما نفرت‌آور و پلید و زشت میشیم و بوی گند خودمون، خودمون از بوی خودمون بدمون میاد و نزدیکان ما چقدر از ما متنفر میشن. این اون فرهنگ حیوانیت، حیوانیت اون فرهنگی است که داره در اون مقوله است که در فرهنگ غرب و سرمایه‌داری لیبرال داره تئوریزه میشه به نام حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی، دارن روشن فکریش میکنن و به همه جا جاش بندازن، میخوان اون رو جهانی بکنن. اونی که میخواد گلوبالیزه بشه اینه، حیوان بودن میخواد جهانی بشه. منتها بازم حیوانای قوی سهم اول دارن، حیوانای ضعیف باید وایستن این شغال که اون شیر وقتی که خورد تعمدش جلو بندازه. این فرهنگ میخواد جهانی بشه تحت این عنوان. این البته غریزی هست اما فطری نیست، با فطرت انسان سازگار نیست. و اون نکته‌ای که میخوام دوباره تأکید کنم برادران و خواهران، که خطر بزرگی است که نسل ما رو، نسل جدید رو، یعنی همه نسل ها رو، نسل قبل هم تهدید میکرد. چون اینجوری نیست، مثلا بعضی فکر میکنن نسل قبلی همه مشغول جهاد و نماز شب و عبادت بودن، نسل جدید همه فلان، اینجوری نیست. در همه نسل ها دیروز و امروز و فردا همیشه یه اقلیتن که اهل فکر کردنن و اهل فداکاری‌ان و یه اکثریتن که آدمای راحتی‌ان. متوسطه، بدم نیستن ها، بدها و خوبها هر دو اقلیتن، اکثریت مثل ما هم متوسطیم، ما متوسطیم و اکثریت. نگاه میکنه به فضا و جو، تو یک فضای مذهبی یا آخوندی اینا قرار بگیره سینه میزنه، تو یک فضای دیگه قرار بگیره دانس میره، تو یک فضای پیدا بشه که باید نماز شب بخونه، پامیشه میخونه، روزه میخونه، تو یک فضای هم باید بره پارتی مختلف شرکت کنه، دوست دختر دوست پسر بشه، بشه یه دهنی لبی تر کنه، او کارم میکنه. همیشه اینجوری بودن، شما فکر نکنید این مخصوص الان آو در نسل جدید، نسل قدیمش هم که زمان ما بود همینطور بود، نسل قبل از ما هم همینطور بود. یه اقلیتی بودن که درد انسان بودن، دغدغه پاک زیستن و با شرف بودن، آماده بودن برای فداکاری و گذشت. نگاه نمیکرد من چی شد، به من چی میرسه، اینو نگاه نمیکرد، نگاه میکرد که من چه فداکاری میتونم بکنم برای جامعه، کجا احتیاج داره به فداکاری، کجا احتیاج داره به جهاد و تلاش من بیام جلو. این تیپ همیشه اقلیت بودن، اقلیت هستن، اقلیت خواهند بود. این به نسل دیروز و امروز و سوم و اول و دوم و جوان و پیر، تو پیراش هم اینطوره. خیال نکنید پیر مرد یک مالی بودن وقتی که جوان بودن، این پیر مرد و پیر زنه که میبینید اینه این بچه های جوان سر دختر الان بودن، قبلا همین کارا بوده، مطابق در حد امکانات، گفت اون زمان امکانات نبود، کمتر بود، حالا بیشتر شد. اقلیتی هم که همیشه دنبال دغدغه حقیقت و فضیلت و عدالت و این حرفا دارن، اکثریت همیشه راحتن، آدمای خوبی هم هستن، یعنی شرایط پیش بیاد خوب میشن، شرایط هم پیش بیاد بد میشن. اینن ما نباید رو اکثریت که اهل گذشت و فداکاری و سختی کشیدن نیستن، اونا ملاک نیستن که یک جامعه داره سقوط میکنه یا داره رشد پیدا میکنه. اینی که او اقلیت چقدر دارن زیاد میشن و چقدر محکمن، اونش هست که مهمه. به سرنوشت جوامع و تاریخ ها و تمدن ها رو هم به شما بگم، اون اقلیت ها ساختن، نه اکثریت. اکثریت مشغول زندگیه، شما میدونید در دنیا همیشه اکثریت دارن زندگیشو میکنن، سرش پایینه. یه عده خاصی هم که یه مرتبه از این مسیر میان کنار، شروع میکنن رو بقیه مطالعه کردن. بقیه خیال میکنن این بیکاره یا مشکل عقلی داره، میگه اینی نگاه رفته کنار واسه بابا بیا بخور. اید نشسته میگه بابا من از تو یک گام بالاترم، این داره رو تو مطالعه میکنه، مطالعات آزمایشگاهی، داره راجع به تو فکر میکنه، میخواد راجع به تو تصمیم بگیره. یه اکثریت کار میکنه، اون اقلیت دیوونه شدن خلن، این نمیفهمه که اون اقلیت داره تو رو، آینده تو رو او داره میزنه، او داره رو تو مطالعه میکنه و رو آینده تو. کاری که اونا میکنن اینه که بگن آقا ما الگو و مدلیم برای شما، و یه عده اونجا دارن اون طرف دنیا پول میگیرن، فکر میکنن اینجا این طرف دنیا گربه میرسونن، گربه هم کم نداریم ما الحمدلله. این کارو داره میشه، اینه باید بهش توجه داشت. هم اعمال قدرت از خارج میکنن، هم فضاسازی از درون، این فرهنگ مصرفی و سرمایه‌داری تقلیدی رو رایج میکنن. در حال گذاری، در حال گذاری یعنی شما کاری نیستین، بخواین نخواین این میشه. بله این نسل جدید دیگه مذهب و اخلاق و باید و نباید و ایدئولوژی و اینها را بر نمیتابد، نسل آزاد و فلان. این نسل یه حرفای توصیفاتی که تو داری میکنی همون نسل جوان قبل از انقلاب اینجوری بود. مگه قبل از انقلاب چجوری بود؟ خب قبل از انقلاب در همه، حتی همین مشهد که شهر مذهبی بود، هم شراب فروشی داشت، هم فاحشه‌خانه داشت، هم تو خیابونا همه سرلخت و لخت و اینا مثل حیوانات به هم ور می رفتن. اینا که بود که همهش، مگه نبود؟ چی میگه آقا نسل جدید دیگه از ارزش ها و ایدئولوژی جدا شده؟ اون نسل ما قبل تاریخ ما اینجوری بود، نسل قبل از انقلاب همینجوری بود که تو دانشگاهش وقتی یه دختر محجبه که نه نیمه محجبه، یک کمی با عفت پیدا می شد، یک کمی عفت داشت، اینو هو می کردن. وقتی می‌خواستن یک کسی رو مسخره کنن، فاطمه به عنوان اسم مذهبی برای مسخره کردن فحش دادن بود، می‌خواستن کسی رو هو کنن، او حسین، حسن، تقی. خب اینا که بود توی مملکت، اینا جزمهای حاکم برای کشور بود، شکستیمش، به هم ریختیم اینا رو. آمریکا آزادی می‌خواد بره، خب بابا آمریکا که اینجا بود آزادی، او آزادی که او می‌خواست که بود. آمریکا، انگلیس که از زمان رضاخان اینجا بود، ارباب ما بود، آقای ما بود. آمریکا هم که از 28 مرداد بود، از سال 32 به بعد ارباب اصلی شد. توی مملکت کسی آب نمیخورد الا که اینا باید دستور میدادن. لیست وکلای مجلس بود از سفارت آمریکا و انگلیس میامد بیرون. یا اگر شاه میگفت باید سفارت هم میبید. به سفارت میگفتن آقا شاه، شاهنشاه فرمودن که وزیر و وکیل اینا هم، سفیرا اینا هم. نگاه میکرد بگفت اینا شا قلم میزد، سفارت آمریکا یا انگلیس اینا بقیهش بگفت باشی. خب شما که اینجا بودین، که نفت ما، دانشگاه های ما، رسانه های ما، همه چی ما در اختیار شما بود. جهان آزاد برگشته به عراق و افغانستان، بعدم بخواد بیاد به ایران. کدوم جهان آزاد؟ شما مستشار افسرای امریکایی و اسرائیلی می آمدن اینجا به مأمورین ساواک روش شکنجه یاد می دادن که چجوری بزنید که تا مغز و استخوان این بچه مسلمونه که تو دانشگاه نماز خونده جلز و ولز بکنه، اما آثار شکنجه نمونه رو بدنش. آموزش می دادن. شما مستشارای شما اینجا به شکنجهگرای ساواک آموزش می دادن که چجوری تو دهان یک رزمنده مسلمانی ادرار بکنید. می نمی کردین این کارا رو. شما مگه تو دهان جوانان انقلابی ما تو زندان مگه ادرار نمی کردی؟ شما مگر اینا رو با منقل نمی سوزوندی؟ شما خواهی آزادی بیاری تو ایران؟ شما مگر با شلاق نمی دارید که گوشت کف پای بچه ها می رفت و شلاق استخونهاشون رو می شکست؟ حالا من اینجا بذارید بگم، همین آقای فقیهی که اینجا هستن یکی از جوانانی بودن که در اون دوران در زندان زیر شکنجه همینجور شلاق خوردشون، یعنی کف پاش با شلاق متلاشی شد. مگه شما این کارا رو نمی‌کردید؟ از کدوم آزادی و کدام نسل جدید و کدام ارزش ها دارید حرف می‌زنید؟ ما بیرونتون کردیم با اردنگی، بیرونتون کردیم با اردنگی. حالا آقا نسل جدید، نسل سوم دنبال آزادی، ارزش‌های آمریکایی. ارزش آمریکایی چیه؟ ارزش آمریکایی دموکراسی و آزادیه. ارزش آمریکایی سکس و خشونت و مالی خولیا، اینا ارزش‌های آمریکایی است. شما هر جای دنیا رفتید اینجوری بود. تو همین بوسنی، تو سراییوو، بچه‌های اونجا میگفتن که 80 سال پیش 90-80 درصد خانوم‌ها در همین سراییوو تو بالکان در مرکز اروپا، تو سراییوو خانم‌های مسلمان با حجاب بودن. بعد کمونیست‌ها اومدن مبارزه با مذهب و حجاب کردن، ولی باز اصل خانواده رو متلاشی نکردن. از وقتی که این 10-12 سال اخیر آمریکایی‌ها اومدن، فساد اخلاقی رو به اندازه کل 80-70 سال گذشته ترویج کرد. تو الان ببین تو همین تلویزیون سراییوو ما 6 تا کانال داریم، کانال‌های پورنوگرافی. 6 تا کانال که داره 24 ساعته انواع روش‌های آموزش‌های جنسی، همجنسگرایی، اینا داره آموزش میده، داره نشون میده. و میگفت فساد اخلاق و فاصله گرفتن از حجاب و عفت و اخلاق و انسانیت در عرض 12 سال به اندازه کل 70 سال. این ارزش‌های آمریکایی، هم اعمال قدرت از خارج میکنن، هم فضاسازی از درون. این فرهنگ مصرفی و سرمایه‌داری تقلیدی رو رایج میکنن و اغلب بشریت در نقاط دیگه دنیا هم متاسفانه اینجاشون کار نمیکنه، مقلدن و ماتشون زده. اما وقتی که یک ملتی اینجاش شروع کرد به کار افتاده، هی گفت چرا، هرچی بهش گفتن گفت نه من اینو نمیفهمم، من اینو قبول ندارم، من مخالفم. ملتی که نسل جدیدش یاد گرفت در برابر ترجمه های متون از غرب بگه نه، نگفتن رو یاد گرفت و بپرسه چرا اینجوریه، این ملت ملتیست که دیگه آینده رو خواهد ساخت و او تابع اونها نخواهد بود. نگفتن و چرا گفتن رو میآموزه. یه سمیناری بود باز در خارج کشور، یه آقای پروفسور خیلی مشهوری بود اونجا، خیلی روش حساب میکردن، آدم خیلی مهم و کتاباش هم اینجا گاهی ترجمه میشه. ایشان آمد تو اولین جمله‌ای که بحثش شروع کرد گفت که اینا آخه یاد گرفتن دیگه که شرقی ها و آسیایی ها و آفریقایی ها اینا بشینن مثل بچه آدم گوش کنن، اگر این حرف غلطی میشنفن نگن غلط بود، بگن ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم، به الا مگه میشه اینا غلط بگن. ایشون شروع کرد اولین جمله هاش این بود که همانطور که میدانیم قدرت ذاتاً فسادآور است. من گفتم آقا من نمیدونم، شما میفهمید همانطور که میدانیم، من نمیدونم اینو که قدرت ذاتاً فسادآور است، من این نمیدونم، میشه یکم توضیح بدید؟ اصلا یه مطلب خوش گذر که چطور یه آدم های موهاشو سیاه، چشماشون هم سبز نیست و از اون طرف دنیا اومدن، نمیدونه، میگه من نمیدونم. تو غلط میکنه، نمیدونی، هرچی ما میگیم میدانیم تو هم باید بدانی. گفتم ما نمیدانیم که شما میفهمید قدرت ذاتن فساد میآورد، اینو من نمیدونم. بلکه میدونم که اینجوری نیست. اونی که ذاتاً فاسد است و فساد می آورد نفسانیت است، نه قدرت و نه ثروت. قدرت و ثروت ذاتاً نه خوبه نه بده. اگه در مسیر درست به کار بره خوب، به دست انسان‌های صالح باشه، همون قدرت صالح است و صلاح آور است. به دست انسان‌های فاسد. گفتیم آقا از حالا پس دو تا نظریه است، یکی اینکه شما گفتی، یکی اینکه ما گفتیم. این دو تا نظریه ثبت بشه توی کنفرانس، بعدن اگه قرار شد کسایی بخوان بخونن بگن دو تا نظریه بود، یه نظریه از اینجا بود، از کانادا بود، آمریکا بود، یه نظریه هم از ایران بود. اینا خیلی وحشت میکنن از این روحیه، این روحیه ها رو نمیخوان بذارن زنده بشه. و اکثر جوامع بشری متاسفانه نابالغن، مثل کودک دنبال رو هن. بزرگترشون باید بگه که شما چی بخواید چی نخواید. بزرگتر همه امروز همین غرب سرمایه‌داری است، اینکه چه بخوریم چه نخوریم، رژیم غذایی ما چی باشه، چه نوع لباس بپوشیم یا نپوشیم، اونا باید تعیین کنن. اونا باید تصمیم بگیرن ما چه فیلمایی ببینیم، چه کتابایی بخونیم و یا نخونیم. اونا دستور میدن که ما در چه علومی و در چه تکنولوژی چقدر حق دخالت و اجازه رشد داریم و چقدر نداریم. الان سر قضیه هسته‌ای و علوم هسته‌ای میدونن چیکار دارن میکنن. و اونا دستور میدن که شما چقدر نفت و به چه قیمت بفروشید، چه چیزایی وارد کنید به کشورتون. و انقلاب ما اولین حرکتی بود که بدون اینکه بگه آقا اجازه، تصمیم گرفت که برای خودش تصمیم بگیره. منتها مهمترین جمله‌ای که من میخوام بگم به عزم همین آخرین جملات، این خواهش میکنم به دقت گوش کنید. انقلاب سیاسی لازم بود اما کافی نیست. یعنی تغییر رژیم لازم بود برای این پیشرفت‌ها، ولی کافی نیست. با انقلاب ما مانع رو برداشتیم، تو جنگ ما موانع رو برداشتیم. موانع رو برداشتی معنی چی نیست که رسیدی به هدف به مقصدت. موانع رو برداشتی، حالا باید راه بیفتی. شما باید راه بیفتی. موانع رو نسل‌های قبل برداشتن، تثبیت کردن. شما برید این قله‌های بالا پرچم خودتون رو بزنید رو بالاترین قله‌ها، رو قله‌های روی اورست علم و تمدن و این علوم. شماها باید این پرچم رو بزنید. خیلی‌ها تو ایران شهید شدن تا شماها برسید به این قله. و فرهنگ اجتماعی باید تغییر کنه. من عرض کردم از کوچکترین مسائل، از آرایش مو. یکی از دوستان اثر خیلی خوبی هم هست، منتهی ایشون یه مجلس عروسی بود چند وقت پیش، دیدم اومده موهاشو یک جوری خیلی عجیب غریب، اصلا قشنگ نبود. یعنی بعضی‌ها خب مدلای هست قشنگه، این نداره، اصلا قشنگ نبود، یعنی مضحک شده بود. میشیدمش که گفتم آقا این مدل سر اینجوری دادی، مردم که نمیدونن تو اینه مثلا یه جایی دیدی تو یک فیلمی جایی، فکر میکنن که مشکل عقلی پیدا کردی. آخه این چهار جور عقب جلو رفت و اینجاش اونجوری و شکل عجیب غریب برای خودت شاخ درست کردی رو سرت سپاه. گفتم که او فکر کرد من دارم از باب مذهبی و مقدسی و ندارم باش حرف میزنم، در حالی که من اصلا از این بود باش حرف نمیزدم، میخواستم بهش توهین نشه تو جلسه. گفتم حالا اگرم تو قرار یک جایی چیزی دیدی یه ابتکار بکن. حالا اون مثلا یک ملنگی بوده مثل تو اونجا، این ورش که مثلا یک چیز زده ای ور، یکی زده ای ور، یکی زده ای ور، تو هم که از اون که کمتر نیستی، تو هم بزن که یکی بزنی ور، یکی بزنی ور، باز دلمون خوش باشه که اینو خودت فکر کردی. مثلا به مذهب و مقدسی بازی اینا من کار ندارم. میگم کسی باش، یک کسی باش خودت. و اونا کردن آخه، اون حتما یه چیزی میفهمن اونایی کارو کردن. گفتم آقا به حضرت عباس هم عین توه، اونم به اندازه تو میفهمه. یک کسی مثل تو اونجا فقط اون یه چیزو فهمیده، فهمیده که اگه اونجا این کارو بکنه یه عده اینجا هم کارو میکنن. اون اینو فهمیده، اون فهمیده چه بلا، هیچ چی بیشتر از تو شعور نداره، بیشتر از تو یک گرم شعور اضافی نداره، کمترش مختلفش بیشترش نداره. تا مد لباس آقا امروز مثلا فلان رنگ موده، من گفتم بهش که از کجا میفهمین که کی چه رنگی موده؟ من یه مخوام از نظر فلسفی اصلا مخوام بفهمم چجوری میفهمین، یعنی چه ملاکی داره که یه مرتبه مثلا میگه الان رنگ فلان موده. گفتم آخه ملاکی که کی چه رنگ موده، این ملاکش چیه؟ من مخوام ببینم نه از کجا میفهمین که الان چه رنگی موده، چه اتفاقی تو عالم میفته، چه اتفاقی تو سفره های زیرزمینی مثلا زیر آتش فشان ها، ته اقیانوس ها، سیارات، چه کار میشه؟ چرا این رنگ مد نباشه که اون باشه؟ آخه وقتی از بابت میگن این رنگ مد، تو بگو آقا نخیر امروز سبز مثلا مغز پسته ای میگه مدت تو بگو نه سبز پررنگ الان مرد باشیم فردا و یکیش، آخه یه چیز از خودت بگو. نه اونا آخه همه چیزی میفهمن، تو مجله هاشون بود. این روحیه است که اونا میخوان بسازن. تو باید اینجا بشینی گوش کنی و مصرف کنی، ما میگیم چه کار کن. اصلا من به مد و اینا چیزی مخالف نیستم که مد و اینا بده خوب، اصلا من دارم بحث میکنم از شخصیت انسانی یک نسل. چرا تو تصمیم نگیری که چه رنگی مد باشه؟ چرا او باید برای تو تصمیم بگیره؟ یا کفشش، طرز جشن عروسی، چه لوازمی توی جهیزی عروس بیاد، چقدر خرج بکنیم چقدر نکنیم، نامگذاری بچه، از اینا بگیرید تا مقالات علمی. طرف یه کشفی کرده توی علم، جرئت نمیکنه بگه اینو من فهمیدم. باید 50 تا رفرنس بده به منابع غربی، 300 تا اصطلاح غربی هم بیاره تا بگن این یه چیزی سرش میشه. بلاگ همون رو بیاد رک بگه آقا این اینه، دو تا شاخه اینه. ما برو مگه میشه؟ مگه این سادگیه؟ و آقا شد همین، اگه 4 تا از این چیزا آویزون کنی بهش ناخیره مقاله. اگه بگی آقا من فلان جا رفتم منبر یک مطلبی داشتم گفتم، مطلبش هم این بود. اما اگه بگی آقا من در یه سمپوزیوم بود، یه پیپر داشتم اونجا کنفرانس دادم، گفتم اینجوری، عجب این آقا از خارج اومده، در سمپوزیوم در دانشگاه فلان بودن، در دانشگاه آکسفورد بودن، عجب چی گفت. هیچ کسی نمیگه چی گفته اونجا، ادلش چیه، حرف حسابش چیه، از اونجا اومده. ایناست که یک ملت رو بدبخت میکنه و مفلوک میکنه. از اونجا اومده این حرف، از اونجا اومده این مد، از اونجا اومده این رنگ، این فیلم، این کتاب. ایناست که یک ملت رو مفلوک و گدا و همیشه عقب مونده و مصرف کننده نگرش میداره. کامپیوتر الان مد شده دیگه، همه تو جهیزی عروس هم شدیدم اواخر میذارم و حاج آقای هم تو حجاش میذارم یک کامپیوتر تو بخچه میپیچه میذاره بله چیزش کنار چوب کش. همینطور بازیه دیگه، مد شده. حتی هیچ که فکر میکنید مصرف خرید و واردات کامپیوتر تو ایران جزو بالاترین آمارای دنیا الان. چقدر استفاده میشه از این کامپیوتر؟ هیچی. یکی تایپه، یکی بازیای کامپیوتریه، یکی هم چت میفرمایه. خب اتاق گفتگو بعد بار کلا روش کردم، تو اتاق گفتگو چی میگن؟ هیچی آقا، همین مطلبایی که تو خیابون به هم دیگه میگن، یکم چرب‌تر و هر شب وقیحانه ترش اونجا به هم دیگه میگن. بعد این ترقی اسمش. میگه چرا ترقی؟ آقا کامپیوتره. از تو اینترنت، بیشترین استفاده های اینترنتی که الان میشه تو کشورهای مثل ما چیه؟ رو سایت های اخلاقی و جنسی و سکسی و پورنوگرافی و همین اتاقای گفتگوی اینجوری و سر شکلا گفت پیرمرده کچل 90 ساله بود، نشته بود دختری هستم 16 ساله، احتیاج شدید دارم به دوست پسر. بعدا تا یک دوست ماهی اینا با هم سوال میکنم، بعد بالاخره یه جایی باید قرار بذاریم با هم. خب این استفاده ماست از اینترنت و کامپیوتر. این نسلی که این یک ملت، فرهنگی که همیشه تغییر و دنباله رو بتاله. یه چیزی فهمیده، انگلیسی باید آموزش انگلیسی و اینترنت. اما دیگه اصلا این مود دیگه، از بچه دبستانی بابا تابستون اگه میشه من بدم آموزش انگلیسی و اینترنت. برای چی؟ تو اصلا اینترنت خوبه اینا، تو اخر از اینترنت چه استفاده میکنی؟ چی بلدی اصلا تو؟ میری توی مثلا خزانه های کتابخانه کنگره امریکا، میری تو کتابخانه آکسفورد، میری تو کتابخانه کمبریج، ما که میدونیم کجا میری که. باشه، ولی بالاخره اینترنته. حالا اخیرا من فهمیدم که میخوان آموزش زبان انگلیسی رو از کلاس اول ابتدایی شروع کنن که نسل جدید عقب نمونه. من نمیگم بکنن، نمیگم نکنن، من میگم اصلا فلسفش چیه، چه شعوری پشت این تصمیم گیری حاکمه، چه فرهنگی که ما درست کردیم برای خودمون و هر شبت که به این شکل ما هرچی که اونا میگن تقلید میکنیم. مثلا اینجا طرف تو خونش اگه اجاق تو خونش سابقه اجاق بود، پدر بزرگاتون تو خونه هاشون شد هنوز بعضشون باشه، اجاق تو خونه هاست، اونه آقا قدیمیه بنه. بعد همون رو به اسم شومینه دوباره برمیگردن به مغالب میکنن. آقا خونه میسازی بدون شومینه که نمیشه. بابا این شومینه همون اجاق بعضی دفعه سابقا میگفتن خزینه های حمام شنید، شما که ندید، ما هم ندیدیم، شنیده بودیم که نه، میگفتن آقا خزینه تو حمام میرفتن مردم، این خزینه آبش خیلی چی نبود و بهداشتی نبود و اینا. حالا به جایش میگه آقا جگوزی و استخر آبی گرم. وقتی استخر چیه؟ اینا بهداشتیه. یکی از این استخرای چیز یه دکتر به ما گفت من درد کمر و گردن و استخوان پیرمرد شدیم، گفت شما آرتروز و درد مفاصل اینا دارید، تنو باید ورزش کنی. گفتم من حالا ورزش ندارم. گفت شنا پس باید بکنی. ما چند روز با بعض دوستان رفتیم یکی از این استخرات رو تهرون، یه روز رفتیم این دستگاه تصفیهش خراب بود. من از در این چیز که وارد شدم یک بوی گند عفونتی کل این سالن رو گرفته. آمدم جلو گفتم این استخر آبه، این آب واقعا لجن. گفتن آقا این همین آبیه که همه دارن توش میرن هر روز شیرجه میزنن دو سه قرطم میخورن، منتها با دستگاه تصفیه و برقی و مواد شیمیایی و اینا به کار میکنن، هیچ کسی نبینه، همه میرن تو همین آبا. گفتم آبی استخر رو کی به کی عوض میکنیم؟ گفت بقیه استخرا سالی یه بار ولی ما شش ماه یه بار. این همین استخرای مدرن و چگوزی که دارن پالت میکنن. وقتی خزینه که این میگفتن غیر بهداشتی، ما که زمان ما که خزینه اینا نبود، ولی خیلی شنیدیم که اینا غیر بهداشتی بوده، باید برمیافتاده. ما رفتیم کرمان، رفتیم این چیز یه حمام قدیمی هست، موزه است تو کرمان. چی اسمش؟ چی خان؟ گنجلی خان. این حمام رو ما رفتیم یه بار دیدیم، گفتش او آقایی که اونجا توضیح میدادن اتاقا رو نشون داد، اینجا گرمخانه است، اینجا بخار جمع میشده که همین سونایی که حالا میگن، اینجا همه بخار جوری تو در تو ساختن که بخار بیرون نمیاد، هر کس میخواد میاد اینجا حمام بخار میامد میگرفت، سونای بخار رو، او طرفش هم سونای خشک رو، همینطوری که الان هست توی اینجا هم استخر رو، اینجا هم اون خزینه‌ای که میگن در واقع حوض کوچیک آب داغ. میگفت اینجا هفته یه بار آب چشمه میامد توش عوض میشه، زیرش هم اون مدام میجوشه، اون پایین همون دیگی که پایینشه آب رو گرم میکرد. وقتی آبی که از آب چشمه میامده و میجوشیده داغ میشده و هر هفته عوض میشده و بخارش و سنای بخارش و خشکش همه چیزش بود، به اسم غیر بهداشتی اینا رفت کنار، این آبشن آب حالات کردن ما که یه سال یه بار آبش عوض میکنن و با مواد شیمیایی. شما این موارد رو همه رو بگید، عبا رو از رو دوش از غرب میامدن کشور اسلامی پایان نامشون رو می‌نوشتن، یه عبای آخوندی عربی می‌انداختن رو پشتشون، این با افتخار می‌رفت اروپا عباشو به همه نشون می‌داد. این ببین من دکترامو گرفتم از دانشگاه بغداد، دانشگاه فلان، دانشگاه فلان. بعد حالا اینجا باز از ایران می‌خوامشون میرن اونجا دکتراشون رو می‌گیرن، همون عبا اسمش شده شنل. شنل می‌ندازن رو دوششون، من شنل من پیام‌نامه‌مو گرفتم از اونجا. نمی‌فهمم که چی از کجا رفت به کجا. و همینطور یه مورد دیگه، من یه بار یادم اومد که کسوف شده بود خورشید گرفتگی، همین همینطوری الان بزنم. خب میگن که آقا مستقیم تو خورشید نگاه نکن. من یادم اومد که مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه، ایشان ما کوچیک بودیم مثلا خورشید گرفتگی میشد اینا، میگفت به خورشید هیچ کس نگاه نکنه گناه داره، و یه ظرف آب بذارین از تو آب یا از تو حوض حیات بریم نگاه کنیم، اگه به خورشید مستقیم نگاه کنی گناه داره. من گفتم خب حالا گناه داره، همونطور که مثلا میگن اگه مثلا مشروب بخوری گناه داره، میگم گناه داره دیگه نکنی. همیشه هم گفتم خب برای چی گناه داره، چیکار میشه نگاه، ما که هر روز داریم به خوشی نگاه میکنیم، حالا چه میشه اون وقتم نگاه کنیم. تا بعد معلوم شد که این نگاه مستقیم به خورشید در هنگام کسوف چه آسیب های عمیق چشمی و اینا داره. بسیار از این مسائل شما ببینید که خیلی چیزایی که ما تحت عنوان امولی و قدیمی و کهنه و مال ننه بزرگمون بوده اینا و اینا گذاشتیم کنار، ما خیلی هاش همین چیزایی است که اینا ورشن بردن، گفت گنجشک رو رنگ میکنه به جای چیز غالب میکنن به ما، همین خیلی هاش اینجوری بوده. ما باید به این قضیه توجه بکنیم، هی هم نگیم فرار مغزا مغزا. گفت این مغزا تا اینجا هیچ کس بهشون نمیگه مغز، همین که میرن میشه فرار مغزا. خب بابا همینا اینجا بودن که تحویلش نمیگرفت که، یعنی چند مورد شما خودم میشناسم، یه خانومی است که تو همین مشهد هم از پدرشون خانواده متدین، این دختر خانم لیسانس علوم آزمایشگاهی ایناش تو همین مشهد گرفت، فوق لیسانسش هم گرفت، شغل نداشت، از رفت از اینجا اونجا مشکلات و اینا استخدامش نمی‌کردن، نه هیئت علمی نداشت، یعنی اعضای هیئت علمی اشباع بود دیگه. بسیار هم خانم متدین، خانواده بسیار متدین. بعد از یه مدت یک از استاداش فهمیدشون، گفت من یک نظریه دارم در باب چیزی رو، یک کشفی کرده بود چیزی رو. بعد از یه مدت از انگلیس خواستنش، ایشون رفت انگلیس، بعد از یه مدت هم تبلیغشون ایشون امریکاست، الان امریکاست. بعد در رادیوهای این رادیو آمریکا، رادیو انگلیس، رادیوهای غربی، مجله هاشون ها اسم ایشونه و کشفش نوشتن که این کشف این دختر خانم و یه خانم محجبه یعنی مذهبی از یه خانواده بسیار متدنی. کشف این خانم یک انقلابیست در جراحی چشم در باب آب سیاه و آب نور ثبت شد به نامش. خب همین خانم به مثلا اینا پدرش اینا گفته بود بابا من اینا رو هم تو ایران فهمیده بودم، هرچی هم میگفتم کسی گوش نمیکرد به حرف من، میگفتم بابا این خیلی چیز مهمه اینا، بارکالله احسنت اینا. بعد که حالا آمدن اینجا شدیم مغز فراری و اونجا هستی کسی مغز نیست، گفتم چجوری از این مرز میری بیرون همه میشه مغز، چرا این مغزه که فرار مغزانگی؟ خب وقتی تو ایران اینجا خب وزیر، معاون وزیر، رؤسای دانشگاه ها، این همه پژوهشگاه، این همه آزمایشگاه ها، این همه میلیارد ها میلیارد پول چه کار داری میکنی؟ باور کنیم خدا، البته برمیگردن اینجا و خدمت میکنن به جامعه شما. ما از اینجا آدمای دوستاتش که اصلا تو آشناها و نزدیکای ما که من میشناسمشون اصلا خیلی اینجوریان. این استعداد عظیمی که توی نسل ما، تو دانشگاه‌های ما، تو جوانای ما، بچه مسلمونا اینا میخوان اثبات کنن او کسی متفکر است، عالم است، نواندیش است، مخترع و مکتشف است که به مذهب و به کشورش و به ملتش پشت میکنه. هر چی فاسدتر و بی اخلاقتر و عاشق آمریکا و غرب و اینا اونا. یا آقا بسیاری از این بچه‌هایی که مغزن متا شما تا فرار نکنن بهشون نمیگین مغز، بچه مسلمونن، دخترها و پسرای مذهبی متدین با تقوا، اهل فکر، اهل مطالعه، قدرشون رو بدونید. شما قدرشون رو نمیدونید. باید درست سازماندهی بشه و این پتانسیل عظیم شناخته بشه و فعال بشه. و امیدوارم شما خودتونم همه این نسل ان شاءالله ارزش خودش رو بشناسه. دوباره به خودمون ایمان بیاریم. به خودمون ایمان بیاریم، به خدای خودمون و به مذهب خودمون ایمان بیاریم. ما میتوان این جمله به نظر این جمله که باید صبح تا شب بگن دانشجو و استاد بگن، هی بگن ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، اینو باید بگن، چون واقعا هم میتونیم، به شرطی که این وسط تردید نکنیم و تسلیم نشیم. خیلی متشکرم و عذر میخوام که وقت شریفتون رو گرفتم.